ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی خواست اعضای بازداشت شده داعش را از آمریکا تحویل بگیرند. به گفته رئیس مجلس، رهبر جمهوری اسلامی خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 98 شده است. هدر نورت از پذیرش مقام سفیر آمریکا در سازمان ملل انصراف داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بیش از 800 عضو داعش که آمریکا آنها را در سوریه دستگیر کرده، از کشورهای اروپایی خواست که این افراد را تحویل بگیرند و آنها را دادگاهی کنند. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه آمریکا مایل نیست شاهد نفوذ نفرات داعش به اروپا باشد، در پیام توییتریش نوشت: در صورتی که اروپایی‌ها این افراد را تحویل نگیرند، گزینه نامناسبی که مطرح خواهد بود آزاد کردن آنها از سر اجبار است. بنابر آمار کمیسیون اروپا، در 5 سال نخست جنگ سوریه در مجموع 42,000 تن به داعش پیوستند که حدود 5,000 تن از آنها شهروندان اروپا بودند. روز یک شنبه در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 98، علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی فرمان داده است سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20% کاهش یابد. شماری از نمایندگان مجلس خواستار افزایش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی شده بودند، اما دولت حسن روحانی با اشاره به شرایط کنونی کشور پیشنهاد کاهش آن به 20% را داده بود. در همین باره با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم که این خبر رو پیگیری کرده. بابک، جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
در واقع همطور که اشاره کردی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده ایران این موضوع مطرح شده. نمایندگان مجلس دیروز کلیات بودجه سال 98 رو تصویب کردن و حالا وارد بررسی جزئیات اون و ردیف‌های درآمدی شده بودند. امروز در جریان بررسی، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در جریان تذکری به موضوع سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور اشاره کرده و گفته که طبق روال پیشین باید سهم این صندوق افزایش پیدا بکنه و به 32% برسه. اما آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر آقای قاضی‌پور میگه که دولت در این زمینه حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رو گرفته، به نوعی یک حکم حکومتی صادر شده که به دلیل اون چی که شرایط کنونی کشور خونده شده، آقای خامنه‌ای اجازه داده که نه تنها سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا نکنه، بلکه کاهش پیدا کنه و به 20% برسه. میتونیم حدس بزنیم هم که شرایط کنونی کشور که در صحبت‌ها مطرح شده به همین مشکلات اقتصادی اخیر برمیگرده و احتمال اینکه دولت در ردیف‌های درآمدی خودش نتونسته باشه به اون میزانی که ملزم هستش از درآمدهای نفتی ببره به صندوق توسعه ملی، جایی که قراره که طبق قانونی که سالها پیش تصویب شده بود به نوعی ذخیره‌سازی بشه از درآمدهای نفتی ایران برای نسل‌های آینده و به نوعی سرمایه‌های دیگری برای مسائل دیگر ذخیره بشه. اینطور که مشخصه، به نوعی دولت میخواد که از همون درآمدها بتونه همون هزینه هایی که لازم داره رو خرج بکنه.
از طرف دیگه همزمان با همین بررسی بودجه در مجلس، در بازار هم شاهد افزایش قیمت ارز بودیم. این اتفاق به چه دلیل رخ داد؟
درسته، معمولا هر سال در زمین در هنگام بررسی بودجه نگاه بازار به در واقع این موضوع هست، این که بدونه که در بودجه نهایتاً چه قیمتی برای ارزهای خارجی تعیین میشه و در واقع مجلس نهایتاً چه سازوکاری برای یک قیمت ارز و دو قیمت نفت در بودجه پیش بینی میکنه. این موضوع همزمان شده با حاشیه‌هایی که پیرامون بررسی دو لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در حال بررسی و همچنان این مجمع نمیتونه تصمیم گیری بکنه درباره این دو لایحه CFT و پالرمو، و همین ها بازار ارز ایران رو ملتهب کرده در دو روز اخیری که از شروع هفته گذشته و امروز به اوج خودش رسیده. آخرین قیمتی که گفته میشه در بازار آزاد ایران که با همه اون محدودیت‌های اخیر هم الان قیمتگیری ازش خیلی مشکل شده و با جمع‌آوری دلالان و اون مسئله امنیتی که پیش اومده، میگن که 12650 تومان قیمتی است که داره مبادله میشه قیمت دلار آمریکا، که به نوعی بالاترین قیمت هست ظرف ماه‌های اخیر بعد از اون کاهشی که در قیمت دلار به دنبال این تمهیدات امنیتی دیده شد. و به نظر میرسه که به نوعی بازار ارز داره واکنش نشون میده و نگرانی هایی پیش اومده که ممکنه که اگر این دولایه تصویب نشه و روند هزینه‌ای بودجه مشخص بشه که درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده در همین حدی که مجبور سهم صندوق توسعه ملی رو کمتر کنه، باعث بشه که قیمت ارزهای خارجی بار دیگر افزایش پیدا کنه.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود همراه من در استودیوی خبر. نگاهی داشتیم به آنچه که به گفته رئیس مجلس رهبر جمهوری اسلامی خواسته که سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 98 کاهش پیدا بکنه. هدر نارت، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا و فرد در نظر گرفته شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل، از پذیرش این سمت انصراف داد. خانم نارت که پیش از فعالیت در وزارت خارجه مجری شبکه خبری فاکس بود، علت این انصراف را مسائل خانوادگی عنوان کرده است. بعد از استعفای نیک هیلی از سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل در پاییز گذشته، دونالد ترامپ گفته بود خانم نارت را برای این سمت در نظر گرفته، چرا که او بسیار باهوش و سریع است و میتواند به سرعت احترام همه را به دست آورد. پیشتر برخی از عدم تجربه دیپلماتیک هدر نارت برای تصدی این سمت انتقاد کرده بودند. و ما در خبرها داشتیم که به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران یک شنبه 28 بهمن اعلام کرد که مجتبی زنور، نماینده محافظه‌کار قم، در حال جمع‌آوری امضا برای طرح عدم کفایت و استیضای حسن روحانی رئیس جمهوری است. به آنگونه که خبرنگار پارلمانی فارس مدعی است، طرح استیضای روحانی 14 محور داره. در همین باره با احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل پارلمانی در ایران، از طریق خط تلفن در آلمان همراه میشیم. احسان، ابتدا به ما بگو که این طرح اصلا از کی یک باره آیا مطرح شد؟ زمینش وجود داشت؟ اصلا چقدر جدیه این موضوع تا این لحظه در مجلس؟
بعد از خروج آمریکا از برجام و به هم ریختن وضعیت بازار ارز و وضعیت اقتصادی در ایران، چندین بار بحث عدم کفایت رئیس جمهور مطرح شد از طرف اصولگرایان. و به هر حال بعد از طرح سوال از آقای روحانی و رأی که اکثر پاسخهای آقای روحانی قانع نشده بود، عملا این موضوع تبلیغ میشه. اما اینکه به هر حال فضای سیاسی ایران کشش این موضوع رو داره یا نه، باید دید که قبلا تنها یک بار رئیس جمهور ایران، یعنی ابوالحسن بنی صدر، استیضاح و برکنار شده و بعد از اون به این شکل این موضوع سابقه نداشته. به هر حال در وضعیت تحریم های آمریکا و وضعیت اقتصادی هم فشار زیادی در داخل کشور وجود داره و قاعدتا فضای سیاسی کشش این همه درگیری رو نداره. اما قاعدتا اصولگرایان از سوی با طرح این موضوع میخوان که هم امتیازاتی را از آقای روحانی بگیرن، هم در فضای سیاسی مقصر اصلی همه اتفاقات را آقای روحانی نشون بدن. و همینطور این موضوع به هر حال میتونه زمینه سازی برای انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری هم باشه.
دی ماه گذشته بود که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، آقای علی اصغر یوسف نژاد، اعلام کرد که طرح استیضاح وزیران دولت از دستور کار مجلس خارج شده. همون موقع یک شایعه مطرح شد که گویا رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای دستور داده که وزرا استیضاح نشن. فکر میکنی الان با شرایط به هر حال خیلی حادی که در کشور از نظر اقتصادی و اینها هست، احتمال این که رهبر جمهوری اسلامی وارد بشه و اجازه گسترده شدن این موضوع رو نده در مجلس هست؟
آیت الله خامنه‌ای در این باره در واقع یک نقش طرفه‌ای رو بازی میکنه. اصلی با تهییج فضا علیه دولت آقای روحانی، به هر حال حامیان خودش را تحریک میکنه که همچنان به دولت حمله بکنن و اجازه میده که اونها به نوعی این تصفیه حساب سیاسی با دولت را پیش ببرن. اما از اونجایی که خودش هم میدونه که فضای سیاسی ظرفیت این اقدامات را نداره، در نهایت خودش وارد عمل میشه و اعلام میکنه که به هر حال موضوع برکناری رئیس جمهور یا استیضاح گسترده وزرا به نوعی باید منتفی بشه و قاعدتا مطلوب ترین فضا برای آیت الله خامنه ای شاید همین فضای فعلی هست، چرا که برکناری رئیس جمهور تبعات بسیار گسترده ای در عرصه سیاست داخلی داره که بعید آقای خامنه ای بخواد فعلا این اقدام رو انجام بده، ولی به هر حال طرح این مباحث باعث میشه که آقای خامنه ای به عنوان فردی که در جایگاه اصلی تصمیم گیری کشور قرار داره و اگر بنا هست که متهم اصلی درباره این اتفاقات معرفی بشه ایشون هست، به نوعی کنار میره و متهم اصلی رئیس جمهور اعلام میشه و همه حملات به سمت رئیس جمهور میره.
این کسی که داره امضا رو جمع میکنه آقای مجتبی زنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هست، نماینده قم، اعلام کرده تا الان 10 نماینده مجلس طرح استیضاح رو امضا کردن. از طرفی میدونیم خود آقای زنور به هر حال یکی از چهره‌های جبهه پایداری هست، چقدر این موضوع کاملا یعنی از طرف این جبهه پایداری به نظرت سازماندهی شده به صورت سازمانی که برخورد بکنن با این استیضاح با دولت؟
قاعدتا گروه های این شکلی آماده برخورد جدی با دولت هستن و حتی اگر آیت الله خامنه ای هم به نوعی اجازه نده به لحاظ فضاسازی تبلیغاتی برای اونها مفید خواهد بود. از سوی دیگه به هر حال در بخشی از نمایندگان مجلس هم این زمینه وجود داره، چون اونها الان تحت فشار شدید حوزه های انتخابیه خودشون هستن و به نوعی اونها هم احساس میکنن که شاید بد نباشه که یک اقدامی انجام بدن که حداقل در حوزه های انتخابیه اعلام کنن که وضعیت اقتصادی رو پیگیری کردن و نسبت به اون بی تفاوت نیستن، چرا که اونها میدونن که عملا تصمیم گیری برای خروج از این وضعیت یعنی نیازمند سازش با آمریکا است که فعلا اراده برای اون وجود نداره و تنها میشه در این میان به هر حال به یک سری اقدامات این چنینی بسنده کرد و در واقع تنها دولت را در این باره مقصر دونست و پیگیری کرد.
سپاسگزارم احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل پارلمانی در ایران، از طریق خط تلفن از آلمان با ما همراه بود.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله های زندان با ما سخن میگویند.
دراویش فکر نمیکنه که شدایت به سمت سرکوب خونین پیش میره. با باتون، با گازش، با بعد مورد ضرب و شتم قرار دادن.
بازویا با رعب و وحشت، با چشمن.
دادگاه کاملا تشریفاتی بود.
زمان شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجهگاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم، سه‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 8 شب به وقت تهران.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را شتاب زده خواند و هشدار داد که عملی شدن این تصمیم میتواند به تقویت نقش روسیه و ایران در خاورمیانه و گسترش نفوذ آنها در منطقه منجر شود. در همین باره با علی صدرزاده از طریق خط تلفن همراه میشیم از آلمان. آقای صدرزاده، این صحبت‌های خانم مرکل در شرایطی انجام میشه که اروپا و ایران یه جورایی تلاش میکنن که در میانه فشارهای شدید آمریکا راهی برای در واقع حسن نیت رو همچنان بین طرفین نگه دارن تا شاید بتونن برجام رو نجات بدن. به نظر میاد موضع خانم مرکل یه مقداری تندتر شده نسبت به با این بیانش درباره مسئله ایران.
و واقعیت این است که اروپا هم چون آمریکا در مورد رفتار ایران در منطقه مشکل داره، ولی اون چی که اختلاف بین اروپا و آمریکا هست در تاکتیک چگونگی ایستادن جلوی ایران هست. خانم مرکل و همراه اون تقریبا تمام اروپا منهای اروپای شرقی معتقد هستند که برجام میتواند وسیله باشه که در کنار تاکتیک هایی که میتونه جلوی ایران رو در منطقه بگیره. اون چیزی که شما در مورد سوریه گفتید همین رو نشون میده که خانم مرکل هم همچون بقیه کشورهای اروپایی مخالف این هست که آمریکا سریع و بدون برنامه از سوریه خارج بشه، بدون این که به آینده سوریه نگاه بکنه و همونطور که شما گفتید به افزایش نقش ایران و ترکیه و روسیه و پیچیده شدن مسائل سوریه بیانجامه. و همین علت این موضع سختی که خانم مرکل گرفته دیروز، نه تنها در مورد این مسئله بلکه در مورد مسائل دیگر جهانی هم ظاهرا اختلاف نظری با بزرگی با آمریکا هست، ولی در مورد ایران اختلاف نظر از نظر جوهری و محتوا نیست، بلکه همطور که گفتم از نظر تاکتیکه.
حالا اگر برگردیم به بخش دیگر این سخنان خانم مرکل، آقای ترامپ اعلام کرد، بعد از دو ماه پیش بودن اعلام کرد که داعش توی سوریه شکست خورده و مبارزه با بقایای این گروه بر عهده کشورهای منطقه است و آمریکا از سوریه خارج میشه. آیا در واقع خانم مرکل با این صحبتی که میکنه چقدر مسبوق به حقیقت هست؟ آیا واقعا با خروج نیروهای آمریکایی ایران نفوذش گسترده تر میشه؟ آیا ایران اونجا وضعیت پادرجاتری پیدا میکنه با توجه به همه واقعیات سوریه؟
این یک دلیلش هست که خطر این رو میبینند که ایران نفوذش رو در اونجا بیشتر بکنه. این که ایران موفق خواهد شد یعنی شد و توانش چقدر خواهد بود، اون مسئله بسیار بزرگتری هست. ولی اون چی که اساسی تر هست برای خانم مرکل و تقریبا برای تمام کشورهای اروپایی، اختلافشون با برداشت آقای ترامپ هست که گویا داعش تمام شده مسئلهش. اینها به هیچ وجه معتقد نیستن که داعش به اصطلاح شکست خورده. درست است که داعش از نظر جغرافیایی سرزمین هایی رو که در اختیار داشته از دست داده، ولی داعش هنوز به عنوان یک قدرت زیرزمینی که میتواند هر کشوری رو مورد مخاطره قرار بده وجود داره. حد زده میشه که 10 تا 15 هزار مسلح داعشی وجود داره که اینها با اینکه این سرزمین ها رو در سوریه و عراق از دست دادن، ولی در جاهای دیگه وجود دارن و هر لحظه میتونن به عنوان یک نیروی تروریستی ظاهر بشن. بنابراین خانم مرکل و بقیه اروپا معتقد هستند که برای جلوگیری این خطری که هر لحظه ممکن است ظهور بکنه، وجود آمریکا در اونجا لازم هست، پشتیبانی اروپا از این لازم هست، ولی ظاهرا ترامپ تصمیم گرفته که نیروهاش رو از اونجا خارج کنه و به همین علت همونطور که شما گفتید به اروپایی‌ها خیلی ساده میگه که حالا که من میرم شما با نیروهای خودتون بیایید و اگر خطری میبینید شما اونجا جلوی این خطر بایستید. این کاری است که اروپا به این سادگی نمیتونه انجام بشه.
خب سوال همینه، چرا اروپا و حالا به هر حال خانم مرکل از بزرگترین کشور اروپایی در واقع به نمایندگی از اونجا صحبت میکنه، چرا اروپا در نمیتونه جای آمریکا رو بگیره در جایی مثل سوریه، هزینه‌ها رو متقبل بشه؟ به هر حال بحث ترامپ هم این هست که آمریکا تا به حال بیشترین هزینه‌ها رو متقبل شد، در حالی که سود بیشترش رو اروپایی‌ها بردن به خاطر اینکه جلوی داعش گرفته میشه. چرا خود اروپا وارد این موضوع نمیشه، دست کم در چارچوب ناتو؟
فکر میکنم بیش از اون چیزی که مسئله مالی باشه یا مسئله قدرت نظامی باشه، آلمان و یا فرانسه قدرت نظامی کافی دارن که بتونن در سوریه جلوی داعش وایسن. مسئله حقوقی است و مسئله سیاسی است. الان همین الان سخنگوی خانم مرکل گفت برای ورود ما به سوریه احتیاج به قطعنامه سازمان ملل داریم و ما بدون پشتوانه قانونی سازمان ملل سربازامون رو به جایی نمیفرستیم، در حالی که آمریکا بدون اجازه سازمان ملل، بدون نیاز به چنین عملی و به چنین سندی وارد عمل میشه. و همین این یکی اشکال قانونی است. دو، اشکال سیاسی که داره اینه که هم در آلمان و هم در فرانسه و در کشورهای دیگه پارلمان ها باید تصویب بکنن که اگر سربازی میخواد در خارج از محدوده ناتو وارد عمل بشه و سوریه خارج از ناتو هست، حتما باید پارلمان تصویب کنه. و خود این یک پروسه، یک روند سیاسی مشکلی است در آلمان که شما بتونید جواب مثبت پارلمان رو بگیرید. به همین علت هست که این مشکلات سیاسی و به اصطلاح بین المللی قانونی وجود داره در برابر دولت آلمان، و الا آلمان از نظر مالی و از نظر نظامی امکانات کافی داره برای ورود به این مسئله.
سپاسگزارم از علی صدرزاده که از طریق خط تلفن از آلمان با ما همراه بود. هشدار خانم مرکل درباره تقویت نقش ایران در صورت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه موضوع گفتگوی ما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در ایران، در پی افزایش قیمت مرغ، دبیر ستاد تنظیم بازار چهارشنبه هفته گذشته 24 بهمن تصریح کرد که فروش مرغ با قیمت بالاتر از 11500 تومان تخلف است، اما امروز نرخ آن به مراتب از این قیمت بالاتر است. همکارم شاهین بشیری پیگیر این خبر بوده، امروز در استودیو در کنار من هست. شاهین، الان قیمت مرغ در حال حاضر دقیقا چقدره؟
با سلام به شنونده هم، ببینید منبعی که من برای این قیمتی که الان میخوام بگم اعلام میکنمش، در واقع خبرگزاری رسمی ایرناست، خبرگزاری دولتی، که نوشته در برخی مناطق تهران قیمت هر کیلو مرغ از 15 هزار تومان هم گذشته. ولی خب این بازم مبلغیه که یک خبرگزاری داره اعلام میکنه، احتمالاً من نمیدونم، ولی معمولاً اینطور هستش که قیمت‌های واقعی به مراتب از اینهایی که اعلام میشه بالاتره. بنابراین قیمت اعلام شده که الان خبرگزاری ایرنا گفته 15 هزار تومانه،
چون یه عده‌ای برای هر از 18 هزار تومان اون،
بله میگم، منتها ما خب اینجا نمیتونیم با این راحتی، به هر حال ما یک رادیو هستیم که حق نداریم اینطور قیمت ها رو اعلام بکنیم، ما باید به منابع اعلام در واقع استناد کنیم. این منبعی هستش که من دارم، ولی میگم طبق تجربه بیشتر است. به هر حال خبرگزاری کار ایرنا، یعنی ایلنا، هم گفتگوی با برومند چهار آیین مدیر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی داشته که ایشون تاکید کرده الان قیمت تمام شده یک مرغ زنده 10500 تومانه که بعد از ذبح قیمتش 15000 تومان میشه، اما دولت اجبار میکنه که لاشه رو 11500 تومان به فروش برسونن. بعد میگه قیمت دولت شاید منطقی باشه اما واقعی نیست. میگه ما سویا و ذرت رو از برزیل و آرژانتین خریداری میکنیم و تا خرموسا بدون مشکل میاد، بعد عوارض 5% اونم پرداخت میشه، اما بعد از اون تا رسیدن به دست تولید کننده اتفاقایی میفته که دیگه اون عرضه 4200 تومانی معنی نداره و این قیمت‌های نجومی به وجود میاد. این به گفته ایشون وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت از مصرف کننده و سایر ارگان‌های نظارتی میگه نتونستن وظیفه خودشونو انجام بدن و از فاصله بندر تا کارخونه نظارت کنن که ببینن در این فاصله چه اتفاق میفته. در همین زمینه نظارت که مدیر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی انتقاد میکنه، جواد ذبیح زاده معاون دادستان در همین زمینه اینطور گفته:
به نظر من پیروزم اعلام کردم، اصلا ما چیزی به نام کمبود نداریم، واقعا عدم نظارت رو داریم و عدم توضیح صحیح.
به این صورت هستش.
خب دولت آیا تدبیری هم اندیشیده به اصطلاح برای کنترل قیمت مرغ‌ها؟
خب یه مقدار حرکت‌های نظارتی رو افزایش دادن، حتی مقام‌های رسمی قوه قضاییه و وزارت دادگستری در سطح معاون دادستان تهران به فروشگاه‌های توزیع گوشت رفتن و چند نفری رو دستگیر کردن. جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از کشف 190 تن گوشت و 10 تن مرغ منجمد در بازرسی‌ها خبر داده و تأکید کرده این آمار ذکر شده صرفاً در برابردارنده مقادیر کلان هست و شامل موارد مکشوفه کمتر از 100 کیلوگرم نیستش. رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن تجارت هم در دستوری به رئیس کل گمرک صادرات گوشت مرغ را از ابتدای اسفند ماه تا پایان ماه رمضان ممنوع اعلام کرده. بعد این فروش اینترنتی گوشت هم که هستش، اینا تدابیری هستش که انجام شده، ولی به هر حال نظارت دائم نیست و باعث میشه که این مسئله نظارت باعث میشه که گوشت خوب توزیع نشه و در نهایت گوشت و مرغ به دست مردم نمیرسه.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن عربستان سعودی و امارات به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران گفت صبر جمهوری اسلامی ایران به سر آمده است. آقای جعفری روز شنبه در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان حمله به اتوبوس سپاه در خاش تاکید کرد ایران از حمایت‌های به گفته او مخفی این کشورها از گروه‌های تروریستی آگاه است. فرمانده سپاه با انتقاد از دولت پاکستان سازمان امنیت ارتش این کشور را به پناه دادن به گروه‌های به گفته او تروریستی متهم کرد. و ما در پایان این بخش خبری تحلیلی روزانه رادیو فردا هستیم. طبق سنت این برنامه نگاهی میکنیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در این شبکه‌ها ترند شده، به اصطلاح داغ شده یا بسیار متوجه بیشتری واقع شده. به همین دلیل همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیو خبر در کنار من هست. هومن، چه خبری الان در صدر خبرها و توجه کاربران فارسی زبان هست؟
سلام بر تو مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز مهداد بحث درباره آنچه که در نارمک اتفاق افتاد همچنان در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه شماره قابل توجهی از کاربران قرار داره. برای اون دسته از شنوندگان عزیزی که امکان داره در جریان نباشن یا این خبر رو دنبال نکرده باشن، خیلی مختصر بگم که روز شنبه یک مقام نیروی انتظامی هم تأیید کرد تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه در پی تلاش نیروهای انتظامی گشت موسوم به امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد سابق برای بازداشت دو دختر، دو خانومی که گفته شد پوشش مناسب از دید اونها نداشتند، جمعیت حاضر به ون نیروی انتظامی حمله میکنن، در اون خودرو رو میکنن از جا و مانع این میشن که این خانوم ها رو با خودشون ببرن و تیر هوایی هم گویا شلیک میشه. یک صدای اون قسمتی که لحظاتی بعد از اینکه تیر هوایی شلیک میشه رو من آماده کردم. همونطور که دیدی مهرداد، بعد از اینکه تیر هوایی شلیک میشه شماری از کسانی که اونجا حاضر بودن بدون اینکه به ظاهر ترسی به خودشون راه بدن میگن که تیر مشقی هست و همچنان به مقاومت در برابر نیروهای انتظامی ادامه میدن. کاربری نوشته که باز هم برخوردهای گشت ارشاد که در سالهای قبل فعالیت و حضورش کمتر شده بود دیده می شود، با این تفاوت که این بار کار به اسلحه کشی و شلیک تیر هوایی می کشد. کاربر دیگری نوشته که همونطور که بیهجابی اجباری پهلوی غلط بود، حجاب اجباری هم روی دیگر سکه و غلط است. مبنای احکام الهی به نوشته این کاربر رشد است نه اکراه. آن تیر یعنی مقاومت مردم در برابر دین و شریعت. آن تیر موجب ترس مردم نشد، اما آیا مسئولان هم نترسیدند؟ کاربر دیگری نوشته که ویدیوی اتحاد مردم در نارمک در مقابله با گشت ارشاد رو دیده و به وجد اومده از دیدن اون و نوشته که این بخش کوچکی از یک قدرت بزرگی که میتونه در ابعاد بزرگتر به نوشته اون نظام رو سرکوب کنه. اما علاوه بر هشتگ نارمک مهرداد، هشتگ دیگری رو هم بخشی از تعدادی از کاربران ایجاد کردند، ساختند تحت عنوان زمانی برای کندن درها و همون تصویر ون رو منتشر کردن و مثلا کاربری نوشته که کاش تو تظاهرات هم به جای گفتن ولش کن ولش کن مثل مردم نارمک برین جلو خودتون هموطنانتون رو نجات بدین با همون هشتگ زمانی برای کندن درها. یا کاربر دیگری نوشته که واکنش جمعی به زورگویی لباس شخصی ها و قلدری گشت ارشاد خشونت نیست. این کاربر مهدی مهدوی آزاد هست، خبرنگار ساکن آلمان، نوشته که این غریزه انسانی است، خود جامعه شناسی است، ترس های من را پشت نقاب گاندی و خشونت پرهیزی و رفتار مدنی پنهان نکنیم. نه دختران مظلوم گناهی داشتن، نه بچه های نارمک. به قلدر نهیب بزنید. و در نهایت کاربر دیگری هم نوشته قانونی که خم نشود می شکند.
خیلی سپاسگزارم هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که مورد در جریان آخرین خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان گذاشت. در ساعت 14:30 دقیقه هستیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.